اگه مردم از فرمانبری زورگویان امتناع کنن، هیچ حکومتی قادر نیست به موجودیت خودش ادامه بده. هیچ انسانی آزادی خودش رو از دست نمیده مگر به خاطر ضعف خودش. عشق طلب نمیکنه، همواره نثار میکنه، همواره رنج میکشه و هرگز آزرده نمیشه. در مورد انسانهای بزرگی که علیه تبعیضهای نژادی، تبعیضهای طبقاتی مبارزه کردن، مبارزه مسالمت‌آمیز، مبارزه آری از خشونت، در مورد اینجور شخصیت ها زیاد صحبت کردیم تو این پادکست. مارتین لوتر کینگ، اسکار شیندلر و حتی علی دیزایی که تو اپیزود قبلی داشتیم. اما وقتی اسم مبارزه میاد، مبارزه مسالمت آمیز، یه نفر اسمش بالاتر از همه این اسامی میدرخشه. کسی که ثابت کرد فرهنگ صلح به هیچ وجه به معنای انفعال نیست. کسی که قدرت اندیشه رو در مقابل اندیشه قدرت قرار داد. جملاتی که ثانیه‌های اول اپیزود شنیدید از زبون کسی نیومده بود بیرون به جز اسطوره مبارزه بدون خشونت، رهبر جنبش استقلال هندوستان، موهانداس کرام چاند، معروف به مهاتما گاندی. سلام، اینجا پادکست معجونه. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. تو هر قسمت از معجون من مسعود فهیمی یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم. داستان اتفاقات مهم، آدم های مهم. سعیم اینه که دیدگاه علمی داشته باشم به روایت ها. تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف برای شما تعریف کنم. این اپیزود مهر ماه 1400 منتشر میشه. شمایی که پادکست معجون رو میشنوید احتمالاً با مطالب خلاصه، مطالب چکیده، اینجور چیزا خیلی حال میکنید. خلاصک، اسپانسر این اپیزود، یه جاییه که محتوای خلاصه رو برای شما به قصه تبدیل کرده. هر قصه مربوط میشه به یه آدم یا یه اتفاق. تو زمینه محتوای ورزشی مخصوصاً فوتبال خیلی قوی کار کردن. فوتبال رو به قصه تبدیل میکنه. برای کسایی که شاید فوتبال دوست داشته باشن اما زیاد تو متنش نیستن. یکی از قصه هاشون که من خیلی دوست داشتم داستان توقف جنگ جهانی به خاطر یه بازی فوتبال بود. این قصه رو خیلی دوست داشتم. اگه مطالب چکیده و مطالب خلاصه رو دوست دارید حتما یه سری به خلاصک بزنید. تو زمینه خلاصه کتاب هم کارهای با ارزشی انجام دادن. سایتشون هم به تازگی راه افتاده. آدرس سایت خلاصک و آدرس پیجش رو میذارم در توضیحات اپیزود. خلاصک. مهاتما گاندی بیشتر از هر چیز دیگه به خاطر عقایدش مشهور شد، به خاطر سبک زندگیش، به خاطر سبک خاصی که برای جنبش سیاسی داشت. تو این اپیزود هم ما قصد داریم یه خلاصه ای از داستان زندگی گاندی بگیم، داستان جنبش استقلال هند، و بعدش مفصل بپردازیم به شرح و بررسی نظریات گاندی بر اساس صحبت‌ها و نوشته‌های خودش. این شما و این هم اپیزود 22 پادکست معجون، ساتیاگراها. از خشونت چیزی به جز خشونت در نمیاد. خون رو نمیشه با خون شو. همین یه مشت نمک پایه‌های امپراتوری بریتانیا رو من متزلزل گفته بود. حتی از فاصله‌ای که من ایستادم میتونم صدای شکستن جمجمه مردم معترض رو زیر چماقای پلیس بشنوم. خوشحالی از کثرت نفرات مال ترسوهاست. من آرامش قبرستون رو نمیخوام. اغلب دشمنان ما چیزی به جز قربانیان محیط اطرافشون نیست. جنبشی که بر حق باشه باید رنج سرکوب رو علامت نزدیک شدن به پیروزی بده. همه فکر میکنن که من قدیسی هستم که سعی میکنه سیاستمدار بشه، اما در حقیقت درست برعکس اینه. مهانداس کرامچاند گاندی اکتبر 1969 تو گجرات هندوستان متولد شد. توی خانواده سطح متوسط. عبارت کلیشه‌ای وی در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گشود به شدت برای گاندی صدق می‌کنه. خانواده گاندی بسیار مذهبی بودن و سنتی. گاندی هم مثل پدر و مادرش پیرو مذهبی بود به نام جینیسم، یکی از مذاهب متنوع هندوستان، مربوط به حدود 6 قرن قبل از میلاد مسیح. مثل آیین بودا، جینیسم هم مبناش اخلاق و آزار نرسوندن به دیگران و عدم وابستگی به دنیا و سیر و سلوک عارفانه و اینجور چیزاست. باورهای اخلاق مدارانه مذهب جین بسیار مؤثر بود در روشهای مبارزه سیاسی گاندی که بعدها اون رو تئوریزه کرد. طبق آیین سنتی هندوستان، گاندی 13 سالگی اومد ازدواج کرد. بعد از تموم شدن دوران تحصیلش تو هندوستان، تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل تو رشته حقوق مهاجرت کنه به لندن. هر طور که بود خانوادش رو قانع کرد تا با رفتنش موافقت کنند. سال 1888 بود که رفت لندن. تو لندن به زحمت رستورانایی پیدا می کرد که غذاهای گیاهی سرو کنند. چون طبق آیین مذهب جین و طبق قولی که به مادرش داده بود نباید گوشت می خورد. گاندی در تمام طول عمرش گیاهخوار بود. تو انجمن گیاهخواران لندن هم همون بعد به ورودش به این شهر عضو شده بود. زمان تحصیلش تو لندن بود که با آثار نویسنده‌های مشهور دنیا آشنا شد. خیلی مجذوبشون شد. نویسنده‌هایی مثل تولستوی، جان راسکین و دیوید ترو. بعد از دوره لیسانس از انگلیس برگشت به کشورش هندوستان. اما خبر تلخ مرگ مادرش رو بهش دادن. بسیار هم متعلم شد. پدرش رو هم سن 16 سالگی از دست داده بود قبل از مهاجرتش به انگلیس. تو هندوستان نتونست یه شغل مناسب با حرفش پیدا کنه. تمام درسای دانشگاه که تو رشته حقوق مطالعه کرده بود تو هندوستان به کارش نمی اومد که بتونه یه جای استخدام بشه. برای همین تصمیم گرفت دوباره کشورش رو ترک کنه. یه پیشنهاد کار وکالت از آفریقای جنوبی داشت. برای همین سال 1893 بود که راهی شد به سمت آفریقای جنوبی. کشوری که گاندی رو تبدیل کرد به منجی هندوستان، آفریقای جنوبی بود. تجربه زندگی تو آفریقا بود که خمیرمایه‌ای شد برای اندیشه‌های سیاسی گاندی. تبعیض‌های نژادی شدید علیه رنگین‌پوستای آفریقا گاندی رو به شدت متأثر می‌کرد. تبعیض‌هایی که مثل یه فرهنگ کاملاً نهادینه شده بودند و اصلاً براشون قانون وجود داشت. یه بار گاندی بلیط درجه 1 قطار خریده بود، اما به خاطر اینکه رنگین‌پوست بود بهش اجازه ندادن وارد واگن درجه 1 بشه. گفتن اینجا مخصوص سفید پوست است. با اینکه پول بلیط رو هم داده بود از واگن پرتش کردن بیرون. گاندی هم مجبور شد همونجا تو ایستگاه قطار تا صبح سر کنه تا بتونه سوار یه قطار دیگه بشه. گاندی بعد از ورودش به آفریقا به سرعت تبدیل شد به چهره محبوب هندی‌های مقیم آفریقای جنوبی. اونجا به همراه هندی‌های دیگه کنگره هندی‌های ناتال رو تشکیل دادن. سال 1894 مجلس آفریقای جنوبی یه سری قوانینی تصویب کرد که بتونه حقوق هندی‌ها رو محدودتر کنه. اما گاندی به کمک اعضای همون کنگره موفق شد بررسی این مصوبات رو بکشونه به لندن. در نهایت باعث بشه که این مصوبه لغو بشه. در مورد رهبران جنبش‌های اجتماعی کسایی از نوع گاندی احتمالاً منتظر شنیدن این جمله هستید که من بگم استعداد ویژه‌ای داشت تو سخنرانی و صحبت کردن برای دیگران. اما برای گاندی اصلاً اینطوری نبود. دقیقاً برعکسش بود. فوبیای صحبت کردن تو جمع داشت. اصلاً استعداد خاصی تو فن بیان نداشت این بشر. سر همین قضیه بارها نتونسته بود از حقوق موکلین خودش تو دادگاه دفاع کنه. این چالش بزرگ زندگی گاندی بود که یواش یواش به سختی تونست ازش عبور کنه. مهارت فن بیان و سخنرانیش رو تونست افزایش بده. سال 1896 گاندی همسر و فرزندانش رو هم آورد به آفریقا. حدود 8 سال بعدش دولت آفریقای جنوبی بازم یه قانونی رو تصویب کرد علیه هندیا. قانونی که هندیا رو شبیه به خلافکارای سابقه دار زیر نظر می‌گرفت. انگوش‌نگاری‌های مداوم تو نهادهای دولتی و اینجور چیزا. گاندی تصویب این قانون رو یه تحقیر تلقی کرد. تونست 3000 هندی رو با خودش همراه کنه که زیر بار این قانون تحقیرآمیز نرن. 2 سال بعدش گاندی به جرم عدم اطاعت از مصوبات دولت دستگیر شد. بعد از 2 ماه هم آزادش کردند. اما مبارزات خودش رو علیه قوانین تبعیض نژادی پررنگ‌تر همچنان ادامه داد. یه مکانی رو تأسیس کرد به نام مزرعه تولستوی که بهش میگفتن آشرام. آشرام یه اصطلاح خاصیه. به یه سری مکانهای خاصی میگن که مخصوص زندگی دست جمعی و مخصوص نیایش و اینجور کاراست. تو همین آشرام بود که تعداد زیادی از رنگین پوستای آفریقایی و هندوها رو اینجا جمع میکرد، راجع به آموزه های سبک مبارزه خودش براشون صحبت میکرد. از فلسفه مبارزه آری از خشونت میگفت. فلسفه‌ای که معروف شد به ساتیاگراها. اسمی بود که گاندی برای سبک خودش انتخاب کرد. در مورد اینکه ساتیاگراها دقیقاً چی هست و چطور اعمال میشه، آخر اپیزود مفصل صحبت میکنم. اول میخوام داستان زندگی گاندی رو تمومش کنم. اما همینجا یه مختصری ازش بگم. ساتیاگراها در لغت یعنی پایبندی به حقیقت. گاندی معتقد بود از خشونت چیزی به جز خشونت در نمیاد. خون رو نمیشه با خون شست. هدف ما اگر آزادی باشه، اگر استقلال باشه، اگر دموکراسی باشه، جلوی ظلم ایستادن باشه، اینا خیلی خوبه. اما وسیله رسیدن بهش هم مهمه. بعضیا خشونت رو اینطور توجیه میکنن که قرار ما رو به هدف خوبی برسونه. اما گاندی معتقد بوده هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. وسیله و هدف تفکیک ناپذیرن. نیرویی که در مبارزه بدون خشونت هست، ده‌ها برابر نیروی خشونته. چرا که خشونت شکست موقتی رو به دشمن تحمیل میکنه، اما ساتیاگراها طرف مقابل رو تغییر میده. منشأ ساتیاگراها روح و اندیشه آدماست، برعکس خشونت که فقط به زور فیزیکیشون تاکید میکنه. مشخصه که روح و اندیشه آدم بسیار بسیار قدرتمندتر از جسمشه. تو این روش طرف مقابل هر چقدر هم از خودش خشونت نشون بده، هر چقدر هم بکشه و به خاک و خون بکشونه، اما ما نباید به خشونت متقابل جوابش رو بدیم. نباید چهره جنبش رو زشت کنیم. نیروی عدم خشونت اونقدر قوی هست که در نهایت بتونه حریف رو تسلیم کنه. گاندی میگفت عدم خشونت تو جنبش سیاسی به هیچ وجه به معنای پذیرش ظلم نیست، به هیچ وجه به معنای انفعال نیست، به معنای ایده‌های غیر عملی نیست، بلکه نیرومندترین روشه برای به تحقق رسیدن خواسته هامون. این سبک جنبش بیشتر با اعتصاب از کار و اعتصاب قضا و راهپیمایی های مسالمت آمیز و اینجور کارا خودش نشون میده. در مورد اینکه فلسفه ساتیاگراها چیه، راهبرد عملیش چیه، آخر اپیزود مفصل توضیح میدم. برگردیم به قصه گاندی. گاندی سال 1914 با کوله باری از تجربه تو سن 44 سالگی بعد از 21 سال زندگی تو آفریقا برگشت به کشورش هندوستان. موقع ورودش به کشور ازش استقبال گرمی انجام دادن. بعد از بازگشتش به هند اون سالای اول بیشتر وقتش رو با سفر و گشت و گذار به مناطق مختلف هندوستان می‌گذروند. به محله‌های فقیرنشین سر می‌زد، جاهای مختلف هندوستان آشرام‌های مختلف تأسیس کرد. آشرام همون محل زندگی دست جمعی. آشرام‌ها تبدیل شدن به محل آموزش ساتیاگراها. گاندی معتقد بود فعالیت فرهنگی مقدم بر فعالیت سیاسی. برای یه جنبش سیاسی فراگیر اول باید فرهنگ سازی کرد. آشرام‌ها بجز تعلیم آموزه‌های ساتیاگراها یک کاربرد دیگه هم داشتند. به مردم کار کردن با چرخ نخریسی رو یاد می‌دادند. تمام هندی‌های آشرام پارچه بافی با چرخ دستی خونگی رو یاد گرفته بودند. همین چرخ نخریسی تو مبارزاتشون خیلی به دردشون خورد. بعدها تبدیل شد به نمادی از استقلال هندوستان. لوگوی چرخ نخریسی هم تو پرچم هندوستان قرار گرفت که بعدها تغییرش دادن. وقتی هندی ها پارچه بافتن رو یاد گرفتن، پارچه های انگلیسی رو تحریم کردن. خیلی از هندی ها تونستن از این طریق امرار معاش کنن، از فقر و گرسنگی نجات پیدا کنن. بعدها تو جریان جنبش استقلال هند، وقتی کارگرای هندی اعتصاب می کردن، چون همشون نخریسی بلد بودن، پارچه می بافتن و از این طریق بیکار نمی موندن. میتونستن همزمان با اعتصاب حرفه دیگه هم داشته باشن و به جنبش ادامه بدن. همه اینا رو هم مدیون گاندی بودن. اولین جنبش اجتماعی هندوستان به رهبری گاندی سال 1917 خودش رو نشون داد. اعتصاب کارگرای کارخونه نساجی احمدآباد. حدود 10,000 تا کارگر به خاطر اینکه با درخواست افزایش حقوقشون مخالفت شده بود، اعتصاب کردند. گاندی از طرف کارگرها نماینده شده بود با صاحبان کارخونه مذاکره کنه. اما کارخونه دارا درخواست کارگرا را قبول نکردند. گاندی هم از کارگرا خواست به اعتصابشون ادامه بدن، اما در طول جنبش به هیچ وجه دست به خشونت نزنند. برن حرفه جدیدی یاد بگیرن که در طول اعتصاب محتاج کسی نباشند. هر روز براشون سخنرانی می‌کرد گاندی. هر روز تعداد کارگرای جنبش کمتر می‌شد، اما گاندی همچنان امید داشت. از اون ور گاندی چون یه رابطه دوستانه دورادوری با صاحبان کارخونه داشت، مدام با اونا مذاکره می‌کرد. بعد از چند وقت از کارگرا خواست علاوه بر اعتصاب از کار روزه هم بگیرن، اعتصاب غذا کنن. گاندی هم پا به پای کارگرا روزه می گرفت. 21 روز بعد از شروع اعتصاب غذا، کارخونه دارا بالاخره قبول کردند با درخواست افزایش حقوق کارگرا موافقت کنند. کارگرا اعتصاب رو شکستن و برگشتن سر کارشون. یه جشنی هم به همین مناسبت پیروزیشون گرفتن. موفقیت جنبش کارخونه نساجی احمدآباد شهرت گاندی رو تو هندوستان چندین برابر کرد. این اولین تجربه موفقیت آمیز مبارزه به سبک ساتیاگراها بود تو هندوستان و البته تازه اول راه بود، اول راه استقلال هندوستان. اینجا قبل از اینکه ادامه داستان رو بگم یه توضیح مختصری بدم از شرایط سیاسی اجتماعی هندوستان اون زمان. هندوستان دهه 20 با نام هند بریتانیا کشور پهناوری بود با بیش از 4 میلیون کیلومتر مربع مساحت و حدود 300 میلیون نفر جمعیت که پاکستان امروزی رو هم شامل میشد. کشوری تقریبا در استعمار انگلیس. چرا میگم تقریبا؟ چون از خود هندی هم در منصب های سیاسی اداری کشور هرچند رده پایین کم و بیش استفاده میشد. احزاب بومی هم اونجا کم و بیش قدرت داشتن اون زمان. اما به هر حال قدرت اصلی هندوستان دست بریتانیا بود. بالاترین مقام سیاسی تو هند بریتانیا شخصی بود که بهش میگفتن نایب السلطنه، نماینده تام الاختیار دولت بریتانیا در هندوستان. دولت هند بریتانیا هم در اصل زیر نظر نایب السلطنه فعالیت میکرد. سالها قبل از ظهور گاندی، روشنفکران هندی به فکر استقلال کشورشون افتاده بودند. حزبی رو تأسیس کردند به نام حزب کنگره که بعداً معروف شد به کنگره ملی هند. حزب کنگره اون زمان بزرگترین جبهه اپوزیسیون بود علیه بریتانیا. کم کم گاندی تبدیل شد به رهبر معنوی حزب کنگره، کسی که بین اعضا و رهبران حزب کنگره تأثیر و نفوذ زیادی داشت. اما فقط حزب کنگره نبود که علیه بریتانیا فعالیت می‌کرد. مسلمان‌های هندی هم بودند. مسلمان‌ها بیشتر از 20% جمعیت هندوستان را تشکیل می‌دادند، اما اعضای کنگره ملی هند اغلب غیر مسلمان بودند. مسلمان‌های هندوستان هم از سال‌ها قبل به فکر استقلال افتاده بودند. برای همین جنبشی را راه انداختند به نام جنبش خلافت. اینکه جنبش خلافت دقیقاً چی بوده، ریشه‌اش از کجا بوده، به کجا ختم شده، خودش یه اپیزود مطلبه. خیلی خلاصه بگم، جنبش خلافت رو مسلمان‌های هندی راه انداختند در اواخر جنگ جهانی اول، در حمایت از امپراتوری عثمانی. معتقد بودند بریتانیا سعی داره با تضعیف عثمانی بنیان خلافت رو در اسلام از بین ببره. عثمانی هم که خب اون زمان داشته همراه آلمان علیه انگلیس می‌جنگیده. بعد از جنگ هم که تجزیه شد، یه ترکی ازش موند. دست آخر وقتی آتاتورک قدرت گرفت تو ترکیه، جنبش خلافت هم از هم فرو پاشید. حالا میرسیم بهش. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که گاندی از جنبش خلافت حمایت می‌کرد. حمایتی که باعث شد اعضای کنگره ملی هند خیلی ازش انتقاد کنند. اما گاندی از جنبش حمایت میکرد، با این کارش هم باعث شد یه اتحاد نصف و نیمه بین مسلمونا و هندوها تو هندوستان شکل بگیره، چون هر دو گروه خواستار استقلال هندوستان از بریتانیا بودند. حالا بعداً تو ادامه قصه تعریف میکنیم که فروپاشی جنبش خلافت چه ضربه‌ای زد به جنبش استقلال هندوستان. در واقع این زیرکی گاندی بود که با حمایتش از جنبش خلافت باعث شد مسلمونا و هندوها سالها در کنار هم علیه بریتانیا فعالیت کنند. حالا بگذاریم، برگردیم به قصه. اونطور که در تاریخ اومده، گاندی از ابتدا موافق با بیرون کردن انگلیسی‌ها نبود، موافق با استقلال کامل هندوستان نبود. اون اوایل طرز تفکرش این بود که اگر همین نظام بریتانیایی حاکم بر هندوستان رو اصلاحش کنیم بهتره. بالاخره استقلال هم هزینه‌ها و مشکلات خودش رو داره. گاندی اون اوایل جنبش اونقدران به اربابان انگلیسی بدبین نبود. حتی تو جنگ جهانی اول تو لباس یه سرباز برای بریتانیا جنگیده بود. گاندی که این همه دم از مبارزه بدون خشونت می‌زد، برای بریتانیا حاضر شد بره میدان جنگ. اما چیزی که همه تصورات گاندی رو متحول کرد، سال 1919 اتفاق افتاد، وقتی که انگلیسی‌ها بعد از پیروزی تو جنگ جهانی اول به جای حمایت از هند بازم عرصه رو بر اونها تنگ کردن. لایحه رولات تصویب شد. رولات قانونی بود که به دولت هند بریتانیا اجازه میداد تمام هندی‌های مشکوک به شورش رو دستگیر کنه. فقط مشکوک به شورش. اونا رو دستگیر کنه و بدون محاکمه مجازاتشون کنه. با تصویب این قانون دیگه گاندی به این نتیجه رسید زندگی کردن تو هندوستان زیر سایه نایب السلطنه غیر قابل تحمله. رویه خودش رو تغییر داد. سراسر مردم هندوستان رو دعوت کرد به مبارزه فراگیر علیه استعمار بریتانیا. روز ششم آوریل 1919 به عنوان روز ملی روزه و اعتصاب سراسری انتخاب شد. تمام مردمی که سالها تو آشرام‌های مختلف ساتیاگراها را آموزش دیده بودند، شروع کردند به مبارزه. مردم عادی دیگه هم که از ظلم انگلیسی‌ها خسته شده بودند، بهشون ملحق شدند. علاوه بر اینا، گاندی از طریق دو تا نشریه به نام هند جوان و هاریجان مدام بیانیه‌ها و نظرات خودش رو منتشر می‌کرد. یکی رو به زبون انگلیسی منتشر می‌کرد، اون یکی رو به زبون گجراتی. اینطوری گاندی صداش رو به مردم سراسر هندوستان رسوند. گاندی به کمک اعضای کنگره ملی هند جنبش رو رهبری می‌کردن، اما خیلی زود کنترل جنبش از دستشون خارج شد و به خشونت کشید. پلیس با خشونت زیاد اجتماعات مردم رو سرکوب می‌کرد. بعضی جاها مردم باهاشون مقابله به مثل می‌کردن، درگیر می‌شدن، درگیری و نزاع بالا می‌گرفت. چیزی که گاندی همیشه ازش حذر داشت. خلاصه درگیری و آشوب شهرهای مهم هندوستان رو فرا گرفته بود. دولت حکومت نظامی اعلام کرد. وحشیانه ترین کشتار تو اجتماعات مردم هندوستان علیه قانون رولات مربوط میشد به حادثه پارک جلیانوالا. فقط تو همین پارک سربازای مسلح انگلیسی به فرماندهی یه شخصی به نام جنرال دایر صدها هندی معترض رو قتل عام کردند. هزاران نفر رو هم مجروح. از اون ور هندی‌های معترض توی شهر دیگه حمله کرده بودن به یه مقر پلیس، اونجا رو آتیش زده بودن، 22 نفر از اعضای پلیس رو تو آتیش سوزونده بودن. وقتی این اوضاع پیش اومد، گاندی اعتراف کرد که برای شروع جنبش عجله کرده. اعتقاد داشت باید همچنان به آموزش تعالیم ساتیاگراها ادامه میداد تا همچین اوضاعی خشونتباری پیش نیاد. برای همین صراحتاً اعلام کرد تمامی اجتماعات مردم معترض باید سریعاً جمع بشه. مردم رو دعوت کرد به حفظ آرامش و اینکه ادامه مبارزات و اعتراضات خودشونو علیه بریتانیا با نافرمانی مدنی نشون بدن. یعنی کالاهای انگلیسی رو تحریم کنن، کارگرا اعتصاب کنن، کارمندای دولت نرن سر کار، بچه‌هاشون رو تو مدارس انگلیسی ثبت نام نکنن و از این جور کارا. اما کنگره ملی هند برخلاف گاندی همچنان اعتقاد داشتن که حضور مردم تو صحنه اعتراض باید همچنان ادامه داشته باشه. برای همین جنبش و آشوب همچنان تا ماها کم و بیش تو هندوستان ادامه داشت. یه مدت بعدم دولت هند بریتانیا شروع کرد به دستگیری گسترده رهبران جنبش. سال 1922 گاندی بازداشت شد. محاکمه شد، به جرم حمایت از شورش و نافرمانی از حکومت نایب السلطنه محکوم شد به 6 سال حبس. اما بعد از 2 سال از زندان آزادش کردند به علت عفونت آپاندیس. وقتی گاندی از زندان آزاد شد، اوضاع خیلی فرق کرده بود. تسلط بریتانیایی‌ها بیشتر شده بود. از اون بر وحدت و یکپارچگی مردم هم کمتر شد. اختلافات فرقه‌ای، اختلافات مذهبی بین مردم هندوستان شدت گرفته بود. طوری که بعضی جاها اختلافات بالا می گرفت، مسلمان‌ها و هندوها به شدت با هم درگیر می شدن. حالا درگیری‌ها سر چی بود؟ این زمان مصادف بود با انحلال امپراتوری عثمانی به دست انگلیس و تأسیس حکومت سکولاری ترکیه. یعنی جنبش خلافت مسلمان‌های هند شکست خورده بود. رهبران مسلمان‌های هند اعتقاد داشتند همیشه باید یه حکومت اسلامی مقتدر مثل عثمانی وجود داشته باشه. یه همچین حکومت خلافتگونهی باشه که از ما مسلمانای هندوستان که در اقلیتیم بتونه حمایت کنه. حالا که همچین حکومتی دیگه وجود نداره، ما حاضر نیستیم بریم زیر سایه هندوها. زیر سایه حکومت انگلیس هم که از قبل دوست نداشتیم باشیم. گفتن ما یه کشور مستقل میخواییم. هم مستقل از انگلستان و هم مستقل از هندوستان. از این میترسیدن که اگه یه روزی هم هندوستان مستقل بشه، اینا برن زیر سلطه هندوها. بازم هندوها همون بلاهایی رو سرشون بیارن که انگلیسی‌ها قبلا می‌آوردن. از اون ور رهبران حزب کنگره هم اصلاً با تجزیه هندوستان موافق نبودن. این بود که هنوز جنبش استقلال هندوستان پیروز نشده، بین استقلال طلب‌ها اختلاف افتاد. شروع کردن به زد و خورد، کشت و کشتار. انگلیسی‌ها هم که بعدشون نمی‌اومد بین ملت اختلاف باشه، این درگیری‌های فرقه‌ای رو کنترل نمی‌کردن. اختلافات فرقه‌ای باعث می‌شد ملت هندوستان از خواسته اصلیشون که همون استقلال کشور بود دور بشن. سالها عقب بیفتن از این خواسته مهم. گاندی هم که تازه از زندان آزاد شده بود بیکار نشست. همون لباس‌های معروفش که چند تا پارچه سفید دست‌باف بود تنش کرد، راه افتاد به سمت روستاهای مختلف هندوستان. جاهایی که اختلافات فرقه‌ای شدت گرفته بود. سعی می‌کرد مردم رو دعوت کنه به آرامش. اما وقتی دید تلاشش کارساز نیست، رو آورد به آخرین حربه خودش، یعنی اعتصاب غذا. اونقدر محبوبیت و شهرتش زیاد بود تو هندوستان که بازم بعد از 21مین روز اعتصاب غذای گاندی، رهبران فرقه‌های مختلف دست از خشونت کشیدن. یه آرامش نسبی تو هندوستان حاکم شد. تا سالها بعد گاندی به همون سبک خودش ادامه داد. یعنی سفر به مناطق مختلف هند، آگاهی بخشیدن به مردم، دعوت به صلح و آرامش و عدم خشونت، آموزش ساتیاگراها از طریق زندگی تو آشرام و از طریق نشریه‌های مختلف. اما بجز استقلال هندوستان، موضوعات مهم دیگه‌ای هم بودن که گاندی براشون مبارزه می‌کرد. یکی از دغدغه‌های مهم گاندی مسئله تبعیض طبقاتی بود. این دیگه مستقیماً به انگلیسی‌ها مربوط نمی‌شد، جزئی از فرهنگ مردم خود هندوستان بود. گاندی در تمام عمرش تلاش کرد این تصور غلط رو از ذهن مردم پاک کنه. اینکه بعضی از افراد به خاطر طبقه اجتماعی پایین‌تر محروم می‌شدن از خیلی از حقوق طبیعیشون. جامعه هند اون زمان 4 طبقه اجتماعی داشت: روحانیون، جنگجویان، خدمتکاران و طبقه کشاورزان. مردم به اینا میگفتن نجس‌ها. نجس‌ها طبقه به شدت فقیر جامعه بودند که حقوقشون شدیداً ضایع می‌شد. حق ورود به مدارس و معابد رو نداشتند. حق استفاده از چاه آب عمومی رو نداشتند. مشاغلی مثل نظافت بهشون فقط سپرده می‌شد. حتی لمس کردن نجس‌ها ممنوع بود. اگر سایه یه نفر از طبقه نجس‌ها می‌افتاد روی نفر دیگه از طبقات بالاتر، اون شخص باید میرفت خودش رو می‌شست. نجس‌ها قصه همیشگی گاندی بودند. البته گاندی اسم نجس رو براشون به کار نمی‌برد. بهشون میگفت هاری جان، به معنای فرزندان خدا. اسم یکی از نشریه‌هاش رو هم از همین برداشته بود. در تمام طول عمرش با این فرهنگ به شدت تبعیض‌آمیز مبارزه می‌کرد. گاندی زدودن همچین طرز تفکری رو از فرهنگ هندوستان پیش نیاز اساسی می‌دونست برای استقلال این کشور. عدالت و برابری یکی از آموزه‌های اصلی ساتیاگراها بود. بعدها تو یکی از این مصاحبه‌هایی که داشت گفته بود شما اگه دستتون به یه چیزی بخوره که کثیف بشه، کسی به شما دست نمیده چون کثیفه. ولی اگه دستتون رو بشورید دیگه مشکل حل میشه. ما اینجا تو هندوستان مردم زیادی رو داریم که تو تمام طول زندگیشون کثیف و نجس تلقی میشن. کسی حتی اونا رو لمس نمی‌کنه. حالا خودتون فرض کنید زندگی کردن تو همچین وضعیتی چقدر مشکله. مؤثرترین جنبشی که گاندی برای مبارزه با نجس انگاری هاریجان رهبری کرد، جنبش معبد ویکوم بود. تو ویکوم هندوستان یه معبدی بود برای برهمنان که مثل همه معابد دیگه ورود هاریجان یا همون طبقه نجس‌ها به اونجا ممنوع بود. نجس‌های راهپیمایی به سمت معبد ویکوم شکل دادن، تمام کوچه خیابون‌های منتهی به معبد رو اشغال کردند. روحانیون برهمن به کمک پلیس دم در معبد ایستاده بودند تا اجازه ندن مردم به قول خودشون نجس وارد معبد بشن. محاصره معبد به سرعت شکل یه جنبش به خودش گرفت تا ماها ادامه پیدا کرد. هرچی هم که میگذشت تعداد محاصره کننده ها بیشتر میشد. گاندی هم از راه دور حمایتشون میکرد. هاریجان به توصیه گاندی به هیچ وجه با کسایی که سد راهشون شده بودند درگیر نشدند، وگرنه تعدادشون اونقدر زیاد بود که همون روز اول میتونستن معبد ویکوم رو فتح کنن. نهایتاً آوریل 1925 گاندی وارد ویکوم شد. با مقامات پلیس مذاکره کرد. اونها رو متقاعد کرد که موانع رو از سر مردم معترض بردارن. موانع برداشته شد، اما همچنان هاریجان پشت درهای بسته معبد ایستاده بودن و وارد نمی شدن. معتقد بودن که برداشتن موانع از طرف پلیس کافی نیست. خود روحانیون برهمن باید با میل و اراده خودشون قبول کنن که ما وارد معبد بشیم. این دیگه خیلی عجیب بود. آخرش روحانیون معبد وقتی این همه تلاش و ممارست هاریجان رو دیدن، درهای معبد رو به روی اونها باز کردن. نجس‌ها که دیگه واقعا نجس نبودن وارد معبد ویکوم شدن. یواش یواش این فرهنگ غلط تو جاهای دیگه هندوستان هم برداشته شد و هاریجان میتونستن راحت وارد معابد بشن و وارد اماکن عمومی بشن. موفقیت جنبش معبد ویکوم یه نمونه دیگه بود از جنبش ساتیاگراها که به پیروزی ختم شد. جنبشی کاملا بدون خشونت با رهبری جسورانه گاندی که تونست نهایتاً یه فرهنگ بسیار غلط رو تا حدود زیادی از بین ببره. اینطوری بود که تلخی شکست جنبش سال 1919 یه مقداری برای گاندی تحملش آسان‌تر شد، چون تونست یه پیروزی جدید به دست بیاره. Yeah. اما شاید بزرگترین جنبشی که در طول نهضت استقلال هندوستان شکل گرفت به رهبری گاندی راهپیمایی نمک بود. جنبشی که روی کاغذ شاید نتایجش اونچنان مهم نبود، اما وسعت و عظمتش اونقدر زیاد بود که چشم جهانیان رو به خودش خیره کرد. دنیا یه بار دیگه فهمید گاندی کیه و چه عظمتی داره. داستان از این قرار بود. تو اواخر دهه 20 منازعات بین کنگره ملی هند و دولت هند بریتانیا دوباره شدت گرفت. کنگره خواستار این بود که دولت به هندی‌های بومی تو اداره امور سیاسی کشور اختیارات بیشتری بده، اما دولت به هیچ وجه از مواضع خودش کوتاه نیومد. این دفعه کنگره دیگه صراحتاً اعلام کرد هدفش استقلال کامل هندوستان از سلطه انگلیسه. ژانویه 1930 برپایی علنی جنبش رو دوباره آغاز کرد کنگره و رهبری جنبش رو هم به شخص گاندی سپرد. گاندی هم تصمیم گرفت این بار جنبش رو با مبارزه علیه قانون نمک شروع کنه. فصل جدیدی از مبارزات مردم هند علیه استعمار انگلستان آغاز شد. 12 مارس 1930 گاندی یه خورجین انداخت رو دوشش، همراه 78 نفر از شاگردان پرپاقرصش با پای پیاده راه افتاد به سمت ساحل داندی. گاندی اعلام کرد به محض رسیدن به ساحل از دریا نمک استخراج میکنه. اون زمان استخراج و فروش نمک از دریا در انحصار دولت بریتانیا بود. گاندی هم برای اعتراض به این قانون ظالمانه جنبش راهپیمایی نمک رو آغاز کرد. 24 روز مداوم پیاده روی کرد تا برسه به ساحل داندی. اولش فقط 78 نفر همراه گاندی را افتاده بودند، اما وقتی به ساحل رسید هزاران نفر همراهیش می‌کردند. تو مسیر وقتی از شهر و دیارهای مختلف هندوستان رد می‌شد، مردم زیادی همراهیش می‌کردند. وقتی به ساحل رسید به صورت نمادین یه مشت نمک از دریا استخراج کرد. اون یه مشت نمک رو گرفت تو دستش و به همه نشون داد و گفت با همین یه مشت نمک پایه‌های امپراتوری بریتانیا رو من متزلزل می‌کنم. اعلام کرد که خواستار اینه که قانون انحصار استخراج نمک لغو بشه تا همه هندی‌ها به صورت برابر فرصت استخراج نمک رو داشته باشن. وقتی خبر همه جا پیچید که گاندی همچین حرکتی کرده، مردم دیگه هم خودشون به سمت ساحل نزدیک به شهرشون راه افتادن و شروع کردن به برداشت نمک از دریا. راهپیمایی‌های بزرگ و دنباله‌دار جاهای مختلف هند به سمت سواحل این کشور شروع شد. این حرکت بازتاب رسانه‌ای بسیار وسیعی داشت تو سطح بین‌الملل. جنبش آری از خشونت تمام کشور رو فرا گرفته بود. خیلی از ادارجات دولتی، اداره پست، راهن شهری اینا همه تعطیل شده بودند. اجناس انگلیسی تحریم شد. گاندی به نایب السلطنه هند، شخصی به نام لورد آیروین، اخطار داد در صورتی که قانون انحصار نمک لغو نشه، به کمک همراهانش کارخونه نمک رو فتح می‌کنه. اما نایب السلطنه بازم حاضر نشد از منافعش کوتاه بیاد. دستور داد تمام اعضای جنبش رو دستگیر کنند. جنبش نمک به شدت سرکوب شد. تمام رهبران حزب کنگره از جمله گاندی دستگیر شدند. رهبر حزب کنگره شخصی بود به نام جواهرلال نهرو، این شخص هم دستگیر شد. تعداد دستگیر شده‌ها بین 60,000 نفر تا 90,000 نفر بود. زندان‌های هندوستان دیگه ظرفیت نداشت. بعد از دستگیری گاندی، هوادارانش تصمیم گرفتن کارخونه نمک رو تسخیر کنن، اما با سرکوب و ضرب و شتم شدید پلیس مواجه شدن. نهایتاً نتونستن وارد کارخونه بشن، اما بازتاب رسانه‌ای این واقعه احساسات خیلی‌ها رو حتی خارج از هندوستان جریحه‌دار کرده بود. مردم آزادی خواهی که با دست خالی بدون هیچ گونه خشونت دنبال خواسته هاشون هستن، اما زیر بار کتک پلیس هندوستان دارن جون میدن. حتی بعضی از مامورای پلیس هم با دیدن این صحنه ها احساساتشون تحریک میشد، از دستور مافوق سرپیچی میکردن. یه خبرنگار انگلیسی در مورد توصیف سرکوب این جنبش گفته بود حتی از فاصله‌ای که من ایستادم میتونم صدای شکستن جمجمه مردم معترض رو زیر چماقای پلیس بشنوم. هیچ کس حتی بازوش رو هم بالا نیورد برای دفع ضربات. پیکرهای به خاک و خون کشیده مردم همینطور روی هم تلمبار شده. خلاصه جنبش نمک به اهدافش نرسید، اما وسعت و عظمتش اونقدر زیاد بود که دولت هند بریتانیا رو به شدت ترسوند. حکومت بریتانیا فهمید که تأثیر و نفوذ گاندی بیشتر از اون چیزیه که خیال میکنه. برای همین یک سال بعد از اینکه اوضاع مقدار آروم‌تر شد، تصمیم گرفتن گاندی رو از زندان آزادش کنند، باهاش مذاکره کنند. اول گاندی رفت به دهلی با نایب السلطنه مذاکره کنه، بعدش هم دعوت شد به لندن. رفت لندن با مکدونالد نخست وزیر وقت انگلیس ملاقات کنه. بعد از مذاکره موفق شد با دولت انگلیس یه توافقنامه امضا کنه. توافقنامه‌ای که مشهور شد به قرارداد گاندی آیروین. لورد آیروین اسم نایب السلطنه وقت هند بریتانیا بود. بر اساس این توافق گاندی و حزب کنگره ملی هند قبول کردند که پایان جنبش نمک رو اعلام کنند. طرف انگلیسی هم موافقت کرد تمام زندانیان سیاسی مربوط به راهپیمایی نمک رو آزاد کنه، قانون رولات رو بجز مواردی که شامل خشونت میشد لغو کنه، محدودیت‌های سیاسی که به کنگره ملی هند اعمال میشد برطرف کنه و فقط برای افرادی که نزدیک سواحل هند سکونت داشتن اجازه استخراج قانونی نمک رو صادر کنه. توافقنامه‌ای که دولت هند بریتانیا هیچ وقت بهش عمل نکرد. گاندی تو این سفرش به لندن تونسته بود با شخصیت‌های تراز اول دنیا ملاقات کنه. دیگه تبدیل شده بود به یه چهره جهانی. رهبر جنبش آزادیخواه هندوستان، دوشادوش سران بریتانیا. کمتر کسی بود که اون زمان اسم گاندی بزرگ رو حداقل یه بار نشنیده باشه. ملاقات‌های سیاسی گاندی تو لندن بازتاب بین‌المللی وسیعی داشت. اما گاندی بعد از بازگشتش به هندوستان متوجه شد نایب السلطنه به هیچ وجه حاضر نیست توافقنامه لندن رو اجرا کنه. برای همین دوباره آغاز جنبش رو اعلام کرد و دوباره دستگیر شد. تسکیر شد، اما این بار هم به علت بیماری و به علت کهولت سن خیلی زود آزادش کردن. جنبش هنوز جست و گریخته ادامه داشت. حکومت بریتانیا میدونست که دیگه تسلط به هندوستان به این سادگی ها امکان پذیر نیست. هر زمان که میگذشت مردم به تحریک گاندی و حزب کنگره یه قانون جدید که حقوقشون رو ضایع میکرد اعتراض میکردن، اعتراض و جنبش راه مینداختن. چندین ماه طول میکشید تا اوضاع آروم بشه، باز دوباره یه جنبش جدید شروع میشه. سپتامبر 1934 گاندی 64 ساله خسته از فعالیت سیاسی تصمیم گرفت از کنگره ملی هند جدا بشه. دوباره مثل اون اوایل شروع کنه به آموزش، شروع کنه به کار فرهنگی. پیرمرد دوباره راه افتاد روستا به روستا، شهر به شهر برای آموزش و ارتقای سطح فرهنگی مردم. حالا دیگه شهرت و محبوبیتش خیلی هم بیشتر شده بود. کاریزماش بیشتر هندی‌ها رو متأثر می‌کرد. اما تاریخ دنیا اونطور پیش نرفت که گاندی دلش می‌خواست. ایراد کار اینجا بود که گاندی بزرگ، مغز متفکر مبارزه یاری از خشونت، درست تو خشونت بارترین زمان ممکن داشت فعالیت می‌کرد. جنگ جهانی دوم تمام معادلات رو به هم ریخت. وقتی که بریتانیا وارد جنگ شد، ژاپن هم تو جبهه مخالف قرار گرفت. حمله ژاپن به مرزهای هندوستان تقریبا حتمی بود. تو این اوضاع جنگ زده دیگه صحبت از مبارزه یاری از خشونت خنده‌دار جلوه می‌کرد. جالبه که تو این شرایط هم باز گاندی تاکید داشت هندی‌ها باید با روش‌های صلح‌آمیز با ژاپنی‌ها مقابله کنند. اما واضحه که تو اون اوضاع چنین گفتمانی در اقلیت قرار گرفت. دیگه اون کسایی که تو کنگره سال‌ها بودن که از روش گاندی انتقاد می‌کردن، صداشون قوی‌تر شد. دشمن خارجی پشت دروازه‌های هندوستان ایستاده، عنقریبه که از راه برسه، خون و زندگی ما رو تصاحب کنه. پیرمرد حرف از صلح و دوست داشتن هم نوع می‌زنه. روش گاندی با همه دستاوردهایی که در گذشته به دست آورده بود ناکارآمد جلوه می‌کرد اون زمان. رهبران حزب کنگره با خودشون فکر کردن باید از جنگ جهانی دوم بهترین بهره رو ببرن. حالا که فرانسه تسلیم شده، آلمان هم داره میتازه برای خودش، انگلیس تو موضع ضعف قرار گرفته. الان بهترین فرصته که با انگلیسی‌ها معامله کنن. پیشنهاد دادن به دولت انگلیس، گفتن حاضرن به خاطر حفظ منافع بریتانیا تو هند بجنگن علیه ژاپن، اما به شرطی که بعد از پیروزی انگلیس استقلال کامل هندوستان رو بپذیره. انگلیسیان به این راحتی‌ها کلا سرشون نمی‌رفت. قبول نکردن این پیشنهادو. گفتن بجنگید برای کشور خودتون جنگیدید. نجنگیدم که سر خودتون به باد رفته. خلاصه دعوای بین هند و بریتانیا کم بود، ژاپن هم به میدان جنگ اضافه شد. از اون ور دولت انگلیس در معرض سقوط قرار داشت تو لندن. برای همین نیروهای نظامی بریتانیا کرور کرور خاک هندوستان رو ترک کردن. برای دفاع از وطنشون برگشتن به اروپا. تسلط نظامی تو هندوستان که کم شد، هرج و مرج داخلی شدت گرفت. فرقه های مسلمان و هندو که از قبل با هم اختلاف داشتن، الان که انگلیس میدون خالی کرده بود، فرصت و مناسب دیدن کشور مستقل خودشونو هر کدوم تأسیس کنن. هر فرقه ای هم دلش نمیخواست بره زیر سلطه اون یکی. برای همین با هم دیگه درگیر شدن. هندوستان دهه 40 یه میدون جنگ تمام عیار بود. جنگ داخلی خانمانسوزی که تمام مبارزات استقلال طلبان گاندی رو تباه کرد. مسلمانای هندوستان، همون بقایای اعضای جنبش خلافت، حزب قدرتمندی تو هندوستان تأسیس کرده بودن به نام حزب مسلم لیگ به رهبری محمد علی جناح. این حزب تو زمان جنگ جهانی دوم خشونت رو تو هندوستان آغاز کرد. خواستشون این بود که کشور مستقلی به نام پاکستان داشته باشن. کشوری با اکثریت مسلمان که نه زیر سلطه بریتانیا باشه و نه زیر سایه هندوها. غیر مسلمانای هندوستان هم که با ایده تجزیه کشور مخالف بودن، شروع کردن به درگیر شدن با اعضای حزب مسلم لیگ. ملت هندوستان این همه مبارزه کرده بودن برای استقلال کشور. حالا که فرصت تأسیس یک کشور مستقل فرا رسیده بود، معلوم شد که چقدر با همدیگه اختلافات جدی دارن. گاندی به هیچ وجه تجزیه هندوستان رو به صلاح نمیدونست. مدام تلاش میکرد با محمد علی جناح مذاکره کنه، رهبر حزب مسلم لیگ. میخواست قانعش کنه، اما کنار اومدن با جناح حتی سخت‌تر از سازش با انگلیسی ها بود. حزب مسلم لیگ به رهبری جناح بی برو برگرد کشور مستقل پاکستان رو میخواست. از هیچ اقدامی هم برای رسیدن به این خواستش دریغ نمیکرد. جنگ جهانی دوم تموم شد، اما جنگ داخلی تو هندوستان تمومی نداشت. اوضاع اونقدر افتضاح بود که از شخصیت بزرگی مثل گاندی هم کاری بر نمیومد. جناح یه جورایی اعلام جهاد کرده بود. یه روزی رو تعیین کرد در هندوستان به نام روز اقدام مستقیم. شدت خشونت اونقدر زیاد بود که فقط توی یه ایالت هندوستان به نام کلکاته فقط طی 4 روز 4000 نفر کشته شدن، 11000 نفر هم مجروح. حتی خونبارترین سرکوب انگلیسی هم در طول جنبش استقلال هند نتونسته بود اینقدر تلفات بگیره از مردم. ملت هندوستان اونقدر خودشون از خودشون کشتن که انگلیسی‌ها طی دهه‌ها حاکمیتشون تو این کشور نتونسته بودن اونا رو بکشن. انگار نه انگار که این کشور تو همین چند سال قبلش نمونه تمام عیار از مبارزات آری از خشونت بود. کینه‌های فرقه‌ای بین ملت هندوستان اونقدر وخیم بود که از بریتانیای پیروز در جنگ هم کاری بر نمی‌اومد، یا شاید هم نمی‌خواست که کاری از دستش بر بیاد. خلاصه دولت بریتانیا، کنگره ملی هند و حزب مسلم لیگ هر سه به توافق رسیدند که تأسیس 2 کشور مستقل به نام‌های هند و پاکستان رو به رسمیت بشناسند. کشور هند به رهبری حزب کنگره و نخست وزیری نهرو و کشور پاکستان به رهبری حزب مسلم لیگ و در رأسش محمد علی جناح. این توافقی بود که گاندی بسیار به اون تأسف خورد، اما چاره‌ای هم به جز قبول کردنش نداشت. براش قابل باور نبود حالا که به سن 78 سالگی رسیده، حاصل دهه‌ها مبارزاتش برای استقلال هندوستان شده تجزیه کشورش. 15 آگوست 1947 روز استقلال و تأسیس 2 کشور اعلام شد، اما درگیری‌ها تا روز استقلال همچنان ادامه داشت. رهبران 2 حزب در حال تقسیم کردن مناصب دولتی بین همدیگه بودند، اما هیچ مقام و منصبی به مهاتما گاندی نرسید. مهاتما مثل همیشه با پای پیاده تو کوچه و خیابونا مشغول دعوت کردن مردم به آرامش بود. گاندی بزرگ، رهبر استقلال هند، حتی تو جشن استقلال هندوستان هم حضور نداشت. بعد از تفکیک 2 کشور، هرج و مرج و درگیری بین هندوها و مسلمونا همچنان ادامه داشت. از دست دولت هند و دولت پاکستان هم کاری ساخته نبود، تا جایی که پیرمرد تنها گاندی بزرگ دوباره دست به کار شد. بالاخره تو سن 79 سالگی بازم اعلام کرد در صورتی که درگیری‌های فرقه‌ای رو کنار نذارن مردم، اونقدر به اعتصاب قضا ادامه میده تا بمیره. روزه گاندی دوباره مثل یک اکسیر عمل کرد. جهان از تأثیر روزه گاندی همچنان در حیرت بود. حزب کنگره و حزب مسلم لیگ با همه ابهتشون نتونسته بودن اوضاع رو آروم کنن، اما اعتصاب قضای پیرمرد بدون مقام و منصب 2 روزه آتش درگیری‌ها رو خاموش کرد. کرور کرور افراد مسلح می اومدن پیش گاندی، اسلحه هاشون رو تحویل می دادن و ازش خواهش می کردن اعتصاب قضاش رو بشکنه. گاندی تو چند مرحله دیگه هم برای آروم کردن اوضاع مجبور شد روزه بگیره. به خاطر روزه های مکرر به شدت ضعیف و ناتوان شده بود، جوری که به تنهایی نمی تونست راه بره، یه نفر باید دستشو می گرفت. غروب 30 ژانویه 1948 مهاتما گاندی رفت به محل نیایش برای مناجات شبانه. مردم زیادی اونجا جمع شده بودن. گاندی هیچ وقت هیچ بادیگاردی نداشت. همون شب موقع نیایش یه نفر از بین جمع بلند شد، پشت سر هم 3 گلوله به سمت گاندی شلیک کرد. هر 3 گلوله به سینه‌اش اصابت کرد. گاندی بزرگ ترور شد. نهرو، رهبر حزب کنگره و اولین نخست وزیر هند مستقل، اینطوری خبر مرگ گاندی رو به مردمش اعلام کرد. گفت که نور از زندگی ما خارج شد و تاریکی همه جا رو فرا گرفت. نمیدونم چی بگم و چطور بگم. رهبر بزرگ ما، پدر ملت، دیگر میان ما نیست. یقیناً این ضربه وحشتناک برای میلیون ها انسان خواهد بود. ترور گاندی مثل یه معجزه عمل کرد، مثل یه تلنگر بود برای مردم هندوستان. هندی ها از شدت شرم نمیتونستن خودشون رو ببخشن. احساس میکردن به هیچ وجه قدر گاندی رو ندونستن. انگار که استعداد بزرگ گاندی به خاطر جهالت اونا تلف شده بود. رهبران سیاسی هم از این جو شرمساری مردم نهایت استفاده رو بردند. گفتند بهترین کار اینه که به خاطر آرامش گاندی به آموزه‌های اون احترام بذاریم. یه بار دیگه اوضاع جنگ و نزاع آروم گرفت. این چیزی بود که گاندی در طول حیاتش اونو می‌خواست، اما درست بعد از مرگش بهش رسید. انگار که جونش آخرین چیزی بود که برای صلح و آرامش کشورش باید فدا می‌کرد و همین کارم کرد. Thank you. گاندی مرد، اما روش و مسلکش همچنان باقی موند. باقی موند و شخصیت‌های بزرگی مثل مارتین لوترکینگ و تحت تأثیر قرار داد. کسایی که با الهام گرفتن از تعالیم گاندی جنبش‌های بزرگی رو راه انداختن و زندگی و طرز تفکر میلیون‌ها انسان رو اصلاح کردند. گاندی خودش هم گفته بود که بعد از مرگم جانشینی برام پیدا نمیشه، اما ذره‌ای از من در وجود بسیاری از شما باقی خواهد موند. همونطور که گفتم، سبک مبارزه گاندی مشهور بود به ساتیاگراها، اسمی که خود گاندی برای این روش انتخاب کرد. اینجا میخوام یه توضیحات نسبتا مفصلی در مورد ساتیاگراها براتون بگم بر اساس صحبت‌ها و نوشته‌های خود گاندی. احتمالاً سوالات زیادی در مورد این سبک مبارزه ذهن‌ها رو درگیر کرده. اینکه شاید ساده لوحانه به نظر برسه در مقابل خشونت بی حد و حصر حریف فقط وایسیم و فقط حرف از صلح بزنیم. شاید بعضی اصلا این روش رو به هدر دادن خون مردم معترض تعبیر کنند. خلاصه انتقادها و سوالات زیادی در مورد ساتیاگراها هست که اینجا می‌خوایم بررسیش کنیم. صحبت‌های گاندی در مورد ساتیاگراها و کلاً در مورد مسائل مختلف معمولاً ریشه‌های فلسفی عرفانی داشت. اون برای توضیح هر مسئله‌ای سعی می‌کرد ریشه‌یابی فلسفی کنه اون مسئله رو. همینطور در مورد ساتیاگراها. گاندی معتقد بود حقیقت مطلق فقط خداست و هیچ بشری توان درک حقیقت مطلق رو نداره. بنابراین هیچ کس حق نداره برای به کرسی نشوندن حرفش متوسل به خشونت بشه، چون اصلا کسی نمیتونه ادعا بکنه که حقیقت مطلقه یا بهش دسترسی داره. تنها راه رسیدن به اون حقیقتی که دنبالش هستیم ساتیاگراهاست. ساتیاگراها فقط یه مش تعالیم اخلاقی نیست که به درد روابط خانوادگی و روابط اجتماعی بخوره، نه. کاربردش در حوزه سیاست و در همه جوانب زندگی انسان میتونه وجود داشته باشه. مبنای درک این روش بر اساس استدلال‌های رایج نیست که بشه به راحتی توضیحش داد. ساتیاگراها با قلب و روح و وجدان آدم‌ها سر و کار داره. باید با قلب و روحتون اونو درک کنید. نمیشه از کتاب‌ها این روش رو آموخت، باید زندگیش کرد. با زندگی کردن باید یادش گرفت. نیروی خشونت رو انسان از غریزه حیوانی خودش به ارث برده، مشترک بین انسان و حیوان، اما نیروی متعالی‌تر نیروی عدم خشونته که با روح بزرگ آدم سر و کار داره. نیرویی که به مراتب قدرتش بیشتره. واژه عدم هم به معنای انفعال نیست یا تسلیم نیست. عدم خشونت خودش یه جور کنشگریه که حالا میگیم چه جوری. میگه ساتیاگراها یعنی فرایند آموزش افکار عمومی طوری که به تمام قشر جامعه نفوذ کنه، تک تک سلولهای جامعه رو در بر بگیره و تبدیل بشه به یه نیروی مقاومت ناپذیر. پس از نظر گاندی انقلاب و تحول اول از فرهنگ و آموزش شروع میشه. تحول اجتماعی مقدمه بر تحول سیاسی. برای همین گاندی با بعضی از اطرافیانش مخالفت میکرد. کسایی که میگفتن اول با مبارزه استقلال هند رو حاصل کنن، بعدش با خیال راحت برن سراغ آموزش و فرهنگسازی. گاندی میگفت نه، همراه کردن توده های مردم اولویت داره. برعکس جنبش های دیگه جاهای دیگه دنیا که یه گروه اقلیتی یا حتی یه گروه بزرگ مبارزه می‌کردن، پیروز می‌شدن، حکومت تشکیل می‌دادن، بعدش اکثریت جامعه دیگه تحت تأثیر شرایط از این حکومت تازه تأسیس حمایت می‌کردن. گاندی میگفت اتفاقاً اون حمایت اکثریت رو باید اول به دست بیاریم. اون وقت دیگه اگه شما اکثریت همراهت باشن، خواستتون اگه استقلال کشورتون باشه، راه و مسلکتون هم عدم خشونت باشه، هیچ نیرویی نمیتونه جلوی شما وایسته. البته گاندی رو تعداد و کمیت آدمو خیلی تاکید نداشت. اتفاقا کیفیت رو مهمتر از کمیت میدونست. معتقد بود تغییر میتونه فقط از درون یه نفر آغاز بشه. یه نفر میتونه چنان نیرو و عظمتی داشته باشه که یه کشور رو متحول کنه. نباید از کثرت طرف مقابل ترسید. از کثرت نفرات خودمونم نباید خوشحال و مغرور شد. خوشحالی از کثرت نفرات مال ترسوهاست. هر آرمان بزرگی تعداد جنگجویانش سرنوشتش رو رقم نزده. جوهر و درون مایه اون آرمان بوده که سرنوشت سازش بوده. اتفاقا تو مبارزه آری از خشونت هیچ محدودیتی برای حضور افراد وجود نداره. جنگ اگر باشه، خشونت اگر باشه، میگن بچه ها نیان، معلول ها نیان، خانوما نیان، ولی تو جنبش ساتیاگراها هر کسی با هر محدودیتی میتونه حضور داشته باشه. ضعیفترین افراد به اندازه قدرتمندترینشون میتونن از نیروی ساتیاگراها بهره مند بشن. تو مبارزه به سبک ساتیاگراها چندین مؤلفه مهم دیگه هم وجود داره. مهمترینش همین عشق و پایبندی به حقیقت بود که گفتم. با کتاب و منطق و استدلال نمیشه درکش کرد. باید زندگیش کرد. باید یافتش. در درونت باید بیابی نیروی عدم خشونت رو. گاندی میگه نه فقط تو این قضیه، جاهای دیگه هم همینه. قلب و دل آدمه که اول یه چیزی رو میپذیره، تازه بعدش استدلال و منطق میاد براش دلیل میتراشه. مؤلفه مهم دیگه‌اش نترسیدنه. با اینکه شاید فکر کنید خشونت مهمترین خط قرمز گاندی بود، اما مهمترین خط قرمزش خشونت نبود، ترس بود. بارها تو صحبتاش گفته بود اگر مجبور باشم بین ترس و خشونت فقط یکی رو انتخاب کنم، قطعا خشونت رو انتخاب میکنم. که البته دیگه اونجا اسمش خشونت نیست به اون معنا. توسل موقتی به خشونت برای دفاع از شرافت و عزت نفسه. درست همونطور که در اعمال خشونت طرف باید هنر کشتن رو یاد بگیره، تو مبارزه ی عدم خشونت هم باید هنر مردن رو یاد گرفت. برعکس طرفداران خشونت که میخوان با ترس مبارزه کنن، ما در صدد این هستیم که از ترس رها بشیم. در روش ساتیاگراها هیچ دلیلی برای ترسیدن وجود نداره، چون فرد به وسیله روحش مبارزه میکنه. روح زوال ناپذیره. برای همین مبارز ساتیاگراها به خاطر از دست دادن چیزی نمیترسه. فقط جسمش ممکنه آسیب ببینه که جسم فانی هم هیچ ارزشی برای ما نداره. ما آماده ایم رنج ارادی رو با لذت بپذیریم تا به اهدافمون برسیم. برای کسی که خشونت می‌ورزه میشه امیدوار بود یه روزی به ساتیاگراها ملحق بشه، ولی برای انسان ترسو هیچ امیدی نیست. گاندی میگه من مرد صلح و آرامشم، ولی نه آرامش به هر قیمتی. من آرامش قبرستون رو نمیخوام. آرامشی که توی یه تیک سنگ باشه نمیخوام. من آرامشی رو میخوام که در درون تک تک آدم هاست. آرامشی که شما رو از هر چیزی مسئول میکنه. مؤلفه مهم دیگه‌اش تحمل ارادی رنجه و حتی لذت بردن از رنج. این رنج ممکنه زندان افتادن باشه، کتک خوردن باشه، اعتصاب غذا باشه، تحمل توهین و تمسخر باشه، تحمل فقر باشه. گاندی میگه رنج مبارزه برای ما نه تنها درد نیست، لذتش وصف نشدنیه. مثلا کسی که به هم ناسزا میگه نمیدونید چقدر خوشحالم میکنه، چون با این کار خشم و نفرتش تخلیه میشه، قلبش پاکتر میشه، به حقیقت نزدیکتر میشه. اغلب دشمنان ما چیزی به جز قربانیان محیط اطرافشون نیستن. وظیفه ما نابود کردن اونا نیست، ما باید اونا رو با خودمون همراه کنیم. دوست داشتن حریف الفبای ساتیاگراهاست. عشق ورزیدن به کسی که به شما خوبی میکنه که هنر نیست. هنر دوست داشتن و خوبی کردن به کسیه که شما رو دشمن خودش میدونه. برای همین اگر حریفم بارها به هم خیانت کنه، من بازم بهش فرصت اصلاح میدم.
Who now prefers to be known as Ballara Ben. She's one of Mr. Gandhi's most devout disciples. She's leading the way ashore now, and just behind her comes Mr. Gandhi, dressed as he said he would be, just his loin.
The Constituent Assembly paid a tribute to Mahatma Gandhi, the architect of Indian freedom, and assumed power for the governance of India.
همه این آموزه‌های معنوی گاندی، نترسیدن، به دنبال حقیقت بودن، لذت از رنج، احترام و دوستی نسبت به دشمن، همه اینا پیش زمینه‌هایی که افراد بتونن نافرمانی مدنی رو به اجرا در بیارن. از این طریق بتونن به اهدافشون برسن. گاندی اسمش رو میذاره عدم همکاری با حکومت در چارچوب قانون رنج. میگه برده بودن، فقیر بودن، اینا موجب خجالت نیست. داشتن ثروت و قدرت تو جامعه‌ای که حقوق مردمش داره چپاول میشه، اینا باعث خجالته. سکوت و همکاری با ظالمه که شرمساریه. فرض کنید یه مالکی زمین خودش رو داده اجاره، ولی همه محصول کشت رو برای خودش برمی‌داره، حقوق مستاجرای خودش رو ضایع میکنه. چون زور داره، چون پول داره این کار انجام میده. اینجا مستاجرا نباید به زندگی تحت این استثمار ادامه بدن، باید حقوقشون رو مطالبه کنن. مالک اگر اعتنا نکرد، اگر با مذاکره جواب نداد، باید برن پیش کسایی که به مالک نزدیکتر باشن، یه کسی مثل همسرش یا فرزندانش. اونا رو اگر بتونن قانع کنن، شاید از این طریق بتونن به حقوقشون برسن. به فرض اگر این راه هم جواب نداد، نافرمانی و عدم همکاری دست به کار میشه. خلاصه سکوت نباید کرد. مستاجرا میان چیکار میکنن؟ مثلا میان اعتصاب میکنن، دیگه رو زمینهای اون طرف کار نمیکنن. ممکنه بهشون فشار بیاد، طعم فقر و سختی رو بچشن. اینجاست که اگر از قبل بهشون آموزش داده باشی، تعالیم ساتیاگراها رو بهشون آموزش داده باشی، لذت بردن از رنج و بلدن. اگه بهشون فشار بیاد، به خشونت متوسل نمیشن. از اونور مالک زمین ممکنه بره سراغ یه سری مستأجر دیگه، شاید هم پیدا کنه یه سری مستأجر جدید. ولی اگه فرهنگ سازی شده باشه، جامعه با هم یک صدا میشه، هیچ کس تن به استثمار نمیده. کسی هم اگر بخواد با ستمگر همکاری کنه، بعد از یه مدت که رنج کشیدن شما رو ببینه به اشتباهش پی میبره. چون ساتیاگراها قلب و روح آدم رو بالاخره تسخیر میکنه. این میشه که وسط سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز یهو پلیس‌ها دلشون به رحم میاد و از دستور مافوق سرپیچی میکنن. این یعنی نافرمانی مدنی، یعنی ساتیاگراها. دیگه کسی پیدا نمیشه که اون مالک بخواد زمینشو بهش اجاره بده تحت اون قوانین استثماری. به ناچار مجبور میشه که تغییر رویه بده و خودشو با شما همراه کنه. میگه هر جنبشی، هر نهضتی از 5 مرحله عبور میکنه: بی‌توجهی، تمسخر، توهین، سرکوب و سرانجام احترام. جنبشی که سرکوب رو بگذرونه، چه کم و چه زیاد، بدون شک سزاوار احترامه. احترامی که نشونه پیروزیه. جنبشی که بر حق باشه باید رنج سرکوب رو علامت نزدیک شدن به پیروزی بدونه، نه اینکه در مقابل سرکوب دست به خشونت متقابل بزنه. نافرمانی مدنی به هیچ وجه به معنای هرج و مرج نیست. حق مسلم هر شهروندیه. تسلیم در برابر قوانین ناعادلانه یه معامله غیر اخلاقیه. حکومت استثمارگر میاد معامله میکنه. آزادی فردی رو فقط به کسایی میده که در برابر قوانین ناعادلانش سکوت کنن. اما مبارز ساتیاگراها چنین ماهیت پلیدی رو بر نمیتابه. قوانین تبعیض آمیز رو نقض میکنه. حکومت هم به ناچار باهاش مقابله میکنه. از کار کردن محرومش میکنه، زندانش میندازه. اما خودکامه ترین حکومت ها نمیتونن صرفا با زور بدون رضایت مردمشون به فرمانرواییشون ادامه بدن. دیر یا زود کله پا میشن. این یک فرایند اجتماعی طبیعیه، اجتناب ناپذیره. حالا با روش های خشونت آمیز ما این فرایند رو میایم مختل میکنیم. وقتی در برابر خشونت ستمگر واکنش خشونت آمیز نشون ندی، این خشونت به سمت خودش برمیگرده و نهایتا نابودش میکنه. حالا شما ممکنه بگید همه این حرفا درست، صلح و آرامش و عدم خشونت خیلی خوبه، اصلا انفعال نیست. اما عملی نیست، به درد نصیحت کردن میخوره فقط. یه تجربه عملی موفق شما بگو که صرفا با این روش تونسته باشه به نتیجه برسه. اتفاقا این سوال رو از خود گاندی هم پرسیده بودن. توی مصاحبه همین صحبت‌ها رو باهاش مطرح کردن. گاندی گفت اولا ساتیاگراها ایده نوعیه، جدیده. کسی قبلا نیومده ساتیاگراها رو آموزش بده که شما توقع داشته باشی به نتیجه هم رسیده باشه. همیشه هستن ایده های جدیدی که تا چند سال قبلش به مخیله کسی هم نمیرسید بتونه جواب بده، ولی شد. نو بودن یک ایده دلیل بر بی ارزش بودنش نیست. دشوار بودنش هم دلیل بر عملی نبودنش نیست. تازه من میگم اونقدر هم ناشناخته و جدید نیست. هیتلر و موسولینی کسایی بودن که خشونت رو به حد اعلاش رسوندن. اما حالا دنیا از اینا به نیکی یاد میکنه یا از بودا؟ آثار تعالیم بودا بیشتر باقی مونده یا تعالیم هیتلر؟ حتی اگه شما بگی قبلن کسایی اومدن ساتیاگراها رو به نتیجه برسونن اما نتونستن، من میگم باشه، اما هیچ کس تا حالا نتونسته ساتیاگراها رو به کمال برسونه. برای همینم هم نتیجه کاملی ازش نگرفتن. ساتیاگراها نیروی عظیمیه که اگر به کمال برسه، هیچ تهدیدی در مقابلش نمیتونه مقاومت کنه. حالا باز ممکنه ایراد اینطوری مطرح بشه، بگن به فرض که ساتیاگراها رو هم کامل اجرا کردیم، به اهدافمون هم رسیدیم، جنبش به نتیجه رسید، یه انقلابی شد، یه حکومتی تشکیل دادیم، بعدش چی؟ بعدش بازم صرفاً عدم خشونت. برای دفاع از مرزهامون ارتش نمیخوایم، پلیس نمیخوایم جلوی خلافکارا رو بگیره. تا اینجا هر چی گفتیم نظرات گاندی در مورد جنبش و تحول بود. در مورد نوع حکومت چی؟ گاندی در مورد نوع حکومت هم دیدگاهش رو یه مختصری گفته. البته هیچ وقت به چنین جایگاهی نرسید. هیچ وقت منصب حکومتی در اختیار نداشت که ببینیم چی کار میکنه. همیشه فقط یه رهبر معنوی بوده. اما در مورد نوع حکومت هم یه مطالبی رو بیان کرده. مثلا گفته بود از قول دیوید ترو که بهترین نوع حکومت حکومتیه که حاکمیتش در کمینه ترین حالت ممکن باشه. بهترین نوع حکومت، حکومت فاقد حاکمیته. حکومت دموکراتیک حکومتیه که تک تک افراد جامعه هر کدوم به خودشون تمام و کمال حاکمیت داشته باشند، نه اینکه حکومت به اونا حاکم باشه. حرف قشنگی، اما خب واضحه که خیلی کلیگوییه. گاندی حتی خیلی قبل‌تر از سیاستمدارای بزرگ دیگه دغدغه حقوق اقلیت رو داشت. از ارزش‌های حقوق بشری صحبت می‌کرد، از حقوق زنان صحبت می‌کرد. می‌گفت نباید به بهونه دموکراسی تبدیل بشیم به بردگان رأی اکثریت. در مورد دولت هم و در مورد ارتش هم از گاندی سوال کردند. گفتن به نظرتون بعد از پیروزی جنبش دولت مجاز به استفاده از خشونت هست یا نه؟ گاندی جواب داد دولت مثل یه ماشین میمونه. روح انسان با خشونت ناسازگاره، اما دولت که مثل یه آدم نیست روح داشته باشه. مثل ماشین میمونه. بنابراین دولت از خشونت استفاده میکنه تا بتونه به موجودیت خودش ادامه بده. گاندی در مورد توصیف خودش هم صحبت‌های زیادی کرده بود. مثلا میگفت همه فکر میکنن که من قدیسی هستم که سعی میکنه سیاستمدار بشه، اما در حقیقت درست برعکس اینه. من چیزی به جز یک انسان ساده و فقیر نیستم که تمام داراییش فقط 6 تا چرخ نخریسیه، چند تا دونه ظرف و چند تا لنگ و حوله دستباف و یه شهرتی هم که بعید میدونم ارزشی داشته باشه. با ارزشترین دستاورد زندگی من اینه که تو هر شرایطی میتونم آرامش خودم رو حفظ کنم. من هیچ وقت نخواستم چیزی به نام گاندیسم به وجود بیارم. هرگز چنین چیزی وجود نداره. من راه جدیدی برای مردم ایجاد نکردم. فقط یه لباس به اعتقادات باستانی خودشون پوشوندم. همین. مأموریت من در تمام عمرم این بوده که همه انسان‌ها رو، اهم از هندی و غیر هندی و مسلمون و حتی انگلیسی‌ها رو، در نهایت کل جهان رو به آیین عدم خشونت دعوت کنم. دعوت کنم برای تنظیم روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادیشون بر اساس آیین عدم خشونت. اگر بگید تحقق این رویا امکان ناپذیره، من بازم میگم امکانش هست و به راه خودم ادامه میدم. من یک کهنه سرباز ساتیاگراها هستم و برای حفظ ادعام شواهد و دلایل کافی رو دارم. ترجمه صحبت‌ها و نوشته‌های گاندی تو همون دوتا نشریه‌اش، هند جوان و هاری جان، اینا رفرنس‌های اصلی این اپیزود بودن. چکیده‌ای از آثار گاندی تو این دوتا نشریه رو میتونید تو این کتابی که میگم پیدا کنید. کتاب مهاتما گاندی و مارتین لوتر کینگ، قدرت مبارزه آری از خشونت، نوشته مری کینگ. ترجمه فارسی این کتاب هم موجوده. اگه میخواید جزئیات بیشتری از زندگی گاندی بدونید، پیشنهاد میکنم کتاب داستان تجربه‌های من با راستی، نوشته خود مهاتما گاندی رو مطالعه کنید. ترجمه مسعود برزین. بازم مثل دفعات قبل از همه شما ممنونم که تا اینجا همراه پادکست معجون بودید. به لطف و همراهی شما سایت پادکست معجون هم راه افتاده. لینک اپیزودها و موزیک‌ها و ویدیوها، همه اینا رو میتونید در معجون.pod.ir پیدا کنید. از همه کسایی که با هر مبلغی حمایت مالی کردن از پادکست، با عصبانی شدن که این سایت رو ما راه بندازیم، از همهشون تشکر خیلی خیلی ویژه دارم. قطعا این حمایت شما که باعث شد سایت معجون راه اندازی بشه تأثیر مهمی خواهد داشت تو ادامه مسیر رشد و توسعه پادکست. از خلاصک، اسپانسر این اپیزود هم ممنون و سپاسگزارم. اگر صاحب خدمت، محصول یا کسب و کاری هستید که دوست دارید اونو در پادکست معجون معرفی کنید، حتما به ما پیام بدید که در موردش صحبت کنید. یه بخش ویژه‌ای هم تو سایت معجون هست به نام معجون نامه که میخوام در موردش توضیحی بدم. تو این قسمت از سایت ما پست‌های نوشتاری قرار دادیم. بعضیاشون یه بخشی از متن همین اپیزوداست، برای کسایی که میگفتن اپیزودا رو به صورت نوشتاری هم منتشر کنید. بعضیاشون هم یه مطالب حاشیه‌ای پیرامون همین اپیزوداست. مثلا یه پستی هست در مورد رابطه صهیونیسم با کمونیسم، یا اینکه مثلا سر فرزندان استالین چی اومد، یا یه پست دیگه با این موضوع که چرا کمونیستا و نازی‌ها تو جنگ جهانی دوم با هم متحد نشدند. اگر فرصت کردید حتما یه سری هم به قسمت معجون نامه سایت بزنید. آرزوی بهترین‌ها رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.